بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که عارف میتونه مدت غیر معتادی از قضا امساک کنه. بعد از اینکه دو تا نمونه برای این مطلب ذکر کردیم، شروع کردیم به توجیهش که چگونه برای عارف این امکان هست و سببش چیه. فرمودن که اگر نفس مطمئنه که قوای بدنی رو ادب کرده به سمت مهمات خودش بره، قوای بدنی هم به سمت اون مهمات جذب میشن و کارشون تعطیل میشه یا کارشون ضعیف میشه. از جمله قوای بدنی قوه قاضیه هست که او هم کارش رو ضعیف میکنه، و وقتی قوه قاضیه ضعیف بشه، سلام علیکم، تحلیل بدن و فرسایش بدن کم میشه. بله، تحلیل بدن کم میشه و احتیاج به غذا کمتر پیدا میشه. بعد فرمودن که این وضع در عارف حاصل میشه، در مریضم حاصل بود، بلکه در عارف به خاطر وجود چند امتیاز به طریق اولا حاصله. دو امتیاز، امتیاز سلبی بود و یک امتیاز وجودی. دو امتیاز سلبی رو ذکر کردیم، اما امتیاز وجودی اینه که عارف، سلام علیکم، دارای سکون بدنی است. یعنی اون حرکاتی که قوای بدنیه در انسان دارن، خود بدن و قوای بدنی حرکاتی دارن که این حرکات باعث ضعف بدن و تحلیل رفتن بدن میشه، اینها در عارف نیست. عارف در اون وقتی که امساک میکنه گوشه نشسته، نه حرکت بدنی داره نه قواش فعالیت شدیدی دارن که او رو خسته کنن و بدنش رو تحلیل ببرن، و این هم کمک خوبی است برای اینکه اون غذایی که قبلا استفاده شده همچنین باقی بمونه. سلام علیکم. خب این سه امتیاز رو که ملاحظه کنیم، متوجه میشیم که عارف به طریق اولا میتونه امساک کنه. اگر مریض به خاطر اینکه قوه قاضیش مشغولیات داره میتونه امساک بکنه، عارف هم به خاطر اینکه قوه قاضیش مشغول مهمات نفس شده به اضافه این سه امتیاز که گفتیم، به طریق اولا میتونه امساک کنه. و لهو معینون سالس، یعنی برای عارف معینی هم هست که سلام، این معین ثالثه، یعنی میشه گفت سومین امتیازه که برای عارف هست. این سومین امتیازه که یاور عارفه، علاوه بر اون دو امتیاز سلبی. و هوت سکون البدنی، بدنش آرامه، نه دوندگی داره، نه را رفتن داره، نه فعالیت هایی داره که باعث تحلیل بدن بشن. هوت سکون البدنی من حرکات البدن، از حرکات بدن خالیست. و ذالک نعم المعین، معین خوبیه برای این که غذا تحلیل بدن تحلیل نره، فرسایش پیدا نکنه، به احتیاج به غذا پیدا نشه. خب این فل عارف و اولا تفریع بر تمام این امتیازات ثلاثه است. یعنی حالا که این سه امتیاز در عارف هست، در حالی که در مریض نبود، هر دو عارف و مریض هر دو در این مسئله که قوه قاضیشون اشتغال داره شریکن. عارف سه تا امتیاز هم بر این مسئله داره، و بنابراین فل عارف و اولا به حفاظ قوتهی، عارف به این که قوتش یا قوتش محفوظ بمونه مدتی و احتیاج به قوت جدید نداشته باشه و احتیاج به تجدید قوه نداشته باشه، اولاست. قوتهی نوشته کتاب ما، قوتهی هم بخونیم، قوتهی هم بخونیم میشه. عارف اولاست به این که قوتش محفوظ باشد و دیگه احتیاج به تجدید قوه پیدا نکنه، یا قوتش محفوظ باشه احتیاج به کسب قوت جدید نداشته باشه. خب بعد از اینکه این توجیه تموم شد، ایشون میفرمان که روشن شد که امساک قضا یه امر طبیعیه، این مزاد با روش طبیعت نیست که شما بگید امر محالیست یا لااقل استبعادش کنید. نه استحاله و محال بودنی در کار، نه استبعاد و بعید بودنی، بلکه یه امر طبیعیست. فلیس ما یحکالک من ذالک مزاد در لمذهب طبیعه، آنچه که برای تو حکایت می شود از امساک عارفین که برات نقل میشه که عارفی مثلا 40 روز غذا نخورده یا عارفی 6 ماه غذا نخورده، این رو فکر نکن که مزاد دست با روش طبیعت، با روش طبیعت سازگاره و منافاتی نداره. خب شرحی که میخوام نه مریض لااقلش اینه که بالاخره به خاطر دردش، به خاطر این که میخواد این پهلو اون پهلو بشه، دائما در حال قلتیدنه، دائما در حال به خود پیچیدنه، حرکات سکون بدنی نداره مریض. مگه مریضی باشه که انقدر سست شده باشه که فلج شده باشه؟ بله اون یعنی حالت فلجی بهش دست داده که هیچ حرکت بدنی نداره، اونو میشه گفت این امتیاز در این امتیاز به عارف شریک، بلا مریض مسلم حرکات بدنی داره. نه این رب این امساک یعنی قوانین طبیعی همراهشن، نه اینکه کاری برخلاف طبیعت بکنه، نه امساک بر وفق طبیعته. میخوام بگیم روش های طبیعی که داریم با این ناسازگار نیست، همون که دیدیم که توضیح دادیم داریم. خب معین خوبیه بله، چون بیشتر اصلا تحلیل بدن بر اثر حرکات بدنیه، اگر حرکات بدنی انجام نگیره تحلیل بدن هم نمیشه. ما اگر مثلا یه جا ساکن باشیم بدنمون حرکت نکنه، حتی حرکات باطنی هم نداشته باشیم، همه قوا رو آروم کرده باشیم، آخه عارف هم این کار رو کرده، نه حرکت ظاهری داره نه حرکت باطنی داره، قواش هم آرومه. اگه ما یه همچین وضعی برای خودمون پیش بریم مسلم تحلیل بدن نداریم. ما اگر یه جا هم بشینیم قوامون مشغول فعالیته و به همین جد باز تحلیل میریم، اما عارف این چنین هم نیست، او قواش هم آرومه، بدنش هم آرومه. پس نیم المعین، معین خوبیه تا وقتی که بله، تا وقتی در این حالت همچنینه. البته اینو من قبلا هم عرض کردم، امساک عارفی مدت غیر معتاده همیشه که نیست، این در یه حالتی به این وضع میفته، بله بقیه مواقع غذا میخوره، مثلا یه دفعه میبینی 6 ماه غذا نخورده، در اون حالت خاص این اوضاع براش هست، نه همیشه باشه. بله اینطور هستش که بالاخره گاهی هم فعالیت داره، گاهی تو جامعه میاد به مردم حرف میزنه، حالا اون وقتی که مثلا چله نشینی میکنه مثلا، یه حالت خاص دیده. اینجور که نقل میشه مطلقا نمیخوره، اینجور که نقل میشه مطلقا نمیخوره، به قولشون امساک میکنه. امساک شاید حالا آبو بخوره ولی قضا نمیخوره. ظاهرن به سال هم میکشه بله. حالا حالا یار بله درخ غیر آدمه، درخ غیر آدمه. ببینید در
شخص
40 سال
با آب زندگی
کرد. بله حالا شایدم آبم نمیخوره دیگه، من نمیدونم. ببینید داره امسک عن القوت المرزوق، در عبارت ابن سینا در فصل 1 داشت امسک عن القوت المرزوق، یعنی از همون قوت ناقصش هم امساک میکنه، یعنی همون رو هم نمیخوره. مواقع عادی که قوت کم داره، در مواقع غیر عادی همون قوت کم رو هم نمیخوره. البته خواجه داره کل اکتفا به قوت الیسیر، خواجه داره که به قوت یسیر اکتفا میکنه، این معنیش اینه که کم میخوره، ولی مصنف داره که اصلا نمیخوره، امساک میکنه عن القوت المرزوع، از اون قوت کمش هم امساک میکنه، این نمیخوره. حالا بین کلام خواجه و ابن سینا تنافیس یا تنافی نیست، تنافی نیست، راه حل داره که من اونجا نگفتم بیام چون وقتش گذشته دیگه تمام. اونجا باید میگفتن چند تا تنافی اون در همون عبارات به ذهن میاد که اونا باید حل میشد و من رد شدم دیگه.
قوای
اینا انرژی نمیخواد، تازه ما قوای خیر اختیارشون داریم تعطیل میکنیم. ما قوای اختیاری غیر اختیاریش هم داریم تعطیل میکنیم. قوه قاضی مگه اختیاریه؟ قوه غیر اختیاری میگیم اونم داره تعطیل میشه، غیر اختیاری هم داره کم کار میشن، همه به سمت عالم ملکوت میان. ما داریم خودمون رو ملاحظه میکنیم که وقتی فکر میکنیم مثلا تو نماز حواسمون جمعه، همه قوامون هم مشغول فعالیت خودشونه. عارف که اینطور نیست، عارف بالکلیه متوجه عالم ملکوت میشه.
بالکل
حالا موت هم نیست، ولی خب کل موته. ما خودمون رو ملاحظه نکنیم، ولی وقتی خودمون رو ملاحظه کنیم اینا به نظرمون بعید میاد. او رو ملاحظه کنیم که به چه حالتی افتاده، تمام قواش کم کار شدن یا بیکار شدن. قلبش هم ضربان داره، قلبش ضربان داره ولی نفسش هم بالا میاد، اینا هستش. ولی اینا دیگه خیلی شاید فشار برش نیارن، به اندازه معمولی، به اندازه خیلی کمی قضاشون تحلیل برن. البته اون حرف دیروز فخر رازی فراموش نشه، ما میخوام فقط استبعاد و استحاله رو دفع کنیم، نمیخوام بگیم حتما همینه، غیر از این نیست، ممکنه روش های دیگه باشه. خب حالا خواجه شروع میکنه به بیان کردن مطلب. همونطور که توجه میکنید تفصیلیست برای فصل، چیزی تقریبا اضافه نداره. فرمود که این که عارف مدتی امساک میکنه و از قوت استفاده نمی کنه، همونیست که مصنف فرمود که نفسش بالکلیه به عالم قدس متوجه میشه، و وقتی نفس به عالم قدس متوجه شد تمام قوا مشایعت میکنن و همراهش میرن. مشایعت قوا باعث میشه که کار نفس تعطیل بشه، کار قوا تعطیل بشه یا کارشون کم بشه، و وقتی کارشون تعطیل شد و کم شد، از جمله قوا هم قوه قاضی است، اون هم کارشو تعطیل میکنه یا کارشو کم میکنه، بنابراین دیگه احتیاج به قضا پیدا نمیشه. قوه قاضی بالاخره تحلیلی پیش نمیاد، تنها قوه قاضی نیست، تمام قوا، قوایی که باعث تحلیل برنده، چون قوه قاضی تحلیل برنده نیست، قوه قاضی ترمیم کننده است، تمام قوا فعالیتشون کم میشه و تحلیل تقریبا راکت میشه. وقتی تحلیل راکت شد دیگه احتیاج به قضا پیدا نمیشه. همون مسئله که دیروز گفتیم که اصل بحث اینه که ایشون نفسش بالکلیه متوجه عالم ملکوته، توجه نفس به عالم ملکوت به خاطر ادبی که قواش دارن باعث میشه که قوا مشایعت کنن، مشایعت کردن مستلزم اینه که کار قوا تعطیل بشه. قوا وقتی تعطیل شدن نه تحلیلیست نه ترمیمیست، چی نیست، و همین مثل یه موجودی میمونه که فصلی مثل سنگی که تحلیل نمیره، که احتیاج به ترمیمم نداره، یا اگر فرسایش پیدا میکنه فرسایش بسیار کمه و بعد از مدتی جبران خواهد شد. اقول از سبب فی کون الارفان مقتضیان للامساک عن القوت هو توجه النفس بالکلیه الى العالم القدسی. سبب این که امساک میکند، عرفان میتونه انسان رو موفق کنه به این که امساک کند از قوت، این است که انسان نفسش بالکلیه توجه پیدا میکند به عالم قدسی. المستلزم الفلامش موصول است و ضمیر مستطره در این هم برمیگرده به توجه، یعنی اون توجهی که مستلزم این است که قوای جسمانی تشبیه کنند و همراهی کنند، یاها یعنی نفس را، اونا هم همراه نفس خواهند رفت. المستلزم هم باز مثل قبله، الفلام شرکلام موصول است، منطقه ضمیر این برمیگرده به تشبیه، ضمیر اون اولی برمیگرده به توجه، یکی برمیگرده به تشبیه. اون تشییعی که مستلزم این است که این قوا ترک کنند افائیل خودشون رو، افائیلی که منحل هضم و شهوت و تغذیه و ما یتعلق بها. نه بالکلیه درست. این تشریعی که مستلزم این است که قوا افاعیل خودشون رو ترک کنن، که از جمله اون افاعیل هضم است و شهوت و تغذیه و ما یتعلق بها، همه اینا تعطیل میشه. خب هضم، غذای قبلی باید هضم بشه، بعد شهوت، میل به غذای جدید پیدا بشه، بعد که میل پیدا شد تغذیه شروع بشه و ما یتعلق بها و آنچه که متعلق به تغذیه است حاصل بشه، جذب و امساک و دفع و اینا که متعلق به تغذیه است همین حاصل بشه. پس ابتدا باید اون غذای قبلی هضم بشه، بعد شهوت و میل به غذای جدید پیدا بشه، بعد تغذیه یعنی غذا خوردن جدید حاصل بشه، بعد ما یتعلق به تغذیه که هضم جدید است و جذب جدید است و امساک جدید و بعدم دفع. اینا باید همه انجام بگیره. توجه بکنید که خواجه تقریبا مرتب ذکر کرده الهضم و شهوه و تغذیه و ما یتعلق به ها. این ترتیب هم عنایت داشته. اگر قوا تعطیل بکنن همینا تعطیل میشه، همون غذای قبلی باقی میمونه، دیگه احتیاج به تحلیلی پیش نمیاد، احتیاج به ترمیمی نیست و شخص عارف میتونه میتونه مدت مدیدی امساش بکنه. خب مصنف توجه شدید که دو تا نمونه ذکر کرد برای اینکه استحاله یا استبعاد امساک عرفان عارف رو از بین ببره، دو تا نمونه ذکر کرد. یه نمونه در فصل دوم بود که نمونه بدنی بود، یه نمونه در فصل سوم بود که نمونه روحی و نفسانی بود. حالا که در این فصل چهارم میخواد مطلب رو درباره عرفان توضیح کنه، میبینید که به نمونه دوم توجهی نداره و تمام توجهش به نمونه اوله، یعنی بین عارف و مریض مقایسه میکنه، نه بین عارف و خائف. علتش چیه؟ علتش اینه که خوف یه امر نفسانیست، عرفان هم یه امر نفسانیست. بین این دوتا از جهت نفسانی بودن تفاوتی نیست. اگر ما امساک رو در یه امر نفسانی اجازه دادیم، در امر نفسانی دیگه بدون احتیاج به مقایسه ثابت میشه، احتیاج به مقایسه نیست، چون نفسانی ها همه با هم شریکن. اما نفسانی با بدنی فرق داره. ما میتونیم بین نفسانی و بدنی مقایسه کنیم، بین نفسانی و نفسانی دیگه لازم نیست مقایسه کنیم. نفسانی اگر حاصل شد، نفسانی های دیگه هم حاصل میشن بدون احتیاج به مقایسه. پس مصنف دیدش که اگر بخواد مقایسه بکنه کار لغویه. اگر در مسئله خوف مطلب قبول باشه، در عرفان هم قبول، احتیاج به مقایسه و توضیح دادن نیست. اما اگر در مریض مطلب قبول باشه، در عارف باید مقایسه بشه. این بود که در این فصل مقایسه کرد بین مریض و عارف، مقایسه نکرد بین خائف و عارف. چون دید اگر خوف رو ما قبول کنیم، عرفان رو هم قبول میکنیم، هر دوی امر نفسانی هست، احتیاج به مقایسه نیست. بله حد وسط درسته، ولی مقایسه دیگه لازم نیست، یعنی امر روشنه تقریبا، احتیاج به مقایسه نداره. و انما قایس المصنف بین امساک عرفانی و امساک مرضی و لم یقایس بین عرفانی و بین امساک خوفی، با اینکه هر دو رو ذکر کرده بود، هم امساک مرضی رو گفته بود هم امساک خوفی رو گفته بود، ولی در اینجا از امساک خوفی استفاده نکرد. لأن الخوف و العرفان نفسانیان، فالاعتراف به کون احدهما مقتضیان للامساک، اعتراف است به تجویز کون الاحوال نفسانی مطلقا هرچی هستن سبب امساک. اگر یک امر نفسانی رو پیدا کردیم که سبب امساک شد، این یه قاعده کلی دست ما میده و روشن میکنه که کل امور نفسانی مقتضی امساک هستن. هم ما وقت عرفان رو از همونجا به دست میاریم، احتیاج نداره که وارد مقایسه بشیم. اما المرضی فمخالف لهما، مخالف با هر دوست، چون مربوط به بدنه، هم مخالف با عرفانه هم مخالف با خوفه. لسبب الذی ذکرناه، چون در مرضی سببی داشتیم که اون در خائف نیست، در عارف هم نیست، و اون سبب همونی که قبلا گفتیم در عارف هم نیست. فصل دوم که مریض دارای مواد ردیعه هست و قوه قاضیش اشتغال به هضم این مواد ردیعه پیدا میکنه، اما عارف و خائف از این مواد ردیعه خالی هستند و چنین اشتغالی براشون نیست. این تفاوت بین مرضی و بین خوفی و عرفانی هست. به همین مناسبت مصنف بین عارف و مریض داره مقایسه میکنه. اینطور نیست که بگه اگه مریض ثابت شد پس عارف هم ثابته، چون ممکنه قائلی بگه اگه مریض ثابت شد به خاطر اون مواد ردیعه است، عارف شه این مواد ردیعه رو نداره. اما در مورد خائف اگر بگه خائف ثابت شد میتونه بگه عارف هم ثابت شد، احتیاج به مقایسه نداره. اشتغال ما در همه قبول داریم، ولی اشتغال به مواد ردیعه نیست، اشتغال نفسه، اشتغال نفسه. در عارف هم اشتغال نفسه، هیچ تفاوتی بین خائف و عارف در اشتغال نفسانی نیست. لذا اگر خائف رو گفته بود عارف هم روشن میشد، احتیاج به مقایسه نداشت.
مخالف خوفم هست، خوفم طرف مشغول مواد،
مشغول مواد چی؟
مواد غیر ردیعه.
چه موادی؟
نه
حرف سر اینه که مشغول نیست. در خوفم قوه قاضیش به خاطر وحشتی که نفس شده مشایعت کرده نفس رو و کارشو تعطیل کرده، الان مشغول هیچ چی نیست. مشغولیات مشغولیات نفسانیست، مشغول مواد نیست، نه مواد ردیه نه مواد غیر ردیه. در عارفم وضع اینطوریه، قوه مشایعت کردن، این قوه قاضیه مشغول هیچ ماده نیست، نه ماده ردیه نه ماده محموده. در خلاف مریض که قوه قاضی مشغول هضم مواد ردیعه است، پس فرق داره. اشتغال در همه هست، ولی اشتغال به مواد فقط در مریضه. اشتغال در خائف و عارف اشتغال نفسانی است، نه اشتغال به مواد. بله؟
خوف خاص مراده.
چیه
خاص؟ خوف خاص مراده.
بله، خوفی که بالاخره بتونه قوه رو تعطیل کنه، انقدر شدید باشه که بتونه قوه رو تعطیل کنه. و اما المرضی فمخالف لهما، اما امساک مرضی مخالف است لهما، یعنی هم با امساک خوفی هم با امساک عرفانی. لسبب الذی ذکرناه در آخر فصل دوم گفتیم، و اون سبب عبارت از اینه، هو وجدان المادة التي تتصرف القاضی فيها. در حالت مرض یافت می شود ماده‌ای که قاضی در اون ماده تصرف کند، یعنی ماده ردیعه. ماده ردیعه در حالت مرض پیدا میشه که قوه قاضی درش تصرف کنه، اما این ماده ردیعه در حالت خوف و در حالت عرفان نیست. خب اینا رو تون خوندم، فکر میکنم همین اندازه کافی باشه، چون میدونستم حرفای بعدمون خیلی طولانیه و خیلی مطلب داریم. اینو تون خوندم که زود رسیم. شیخ این دوباره حرفای شیخ تکرار میشه که اصل اشتغال قوا هم در مریض هست هم در عارف هست، و همین اشتغال قوا باعث میشه که قوای ما یعنی قوای عارف شروع به تحلیل نکنن و نتیجتا احتیاج به قضا پیدا نشه. تا اینجاش مشترکیم. بعد عارف سه تا امتیاز داره که مریض اون سه امتیاز نداره، دو امتیاز سلبی، یک امتیاز ایجابی، که اینا رو از خارج عرض کردم قبلا، حالا اینجا ایشون تکرار میکنه منتها با تفاصیلی. میفرماد که اون دو امتیازی که امتیاز سلبی هن، یکی راجع به بدن عارفه، یکی راجع به صورته، یکی راجع به بدن مریضه، یکی راجع به صورت و نفس مریضه. فرق نمی کنه بگید عارف یا مریض. اونی که راجع به بدنه اینه که در مریض رطوبات بدنی خشک میشن، بر اثر اینکه در مریض علاوه بر حرارت غریزی حرارت غریبه هم موجوده. اینا دیگه توضیحش دیروز گذشت. در مریض علاوه بر حرارت غریزی حرارت غریبه هم موجوده که حرارت غریبه رو سوء المزاج میشه. هر دو حرارت مشغول خشک کردن رطوبات بدن هست. حرارت غریزی به طور متعادل داره رطوبات رو خشک میکنه، حرارت غریبی هم به صورت نامتعادل اضافه شده. خب دوتایی با هم رطوبات رو خشک میکنن و زودتر احتیاج به ترمیم رطوبت پیدا میشه در مریض. اما در عارف این مشکل نیست، چون رطوبتش رو فقط حرارت غریزی داره خشک میکنه، حرارت غریزی هم در عارف کم شده، چون تمام قوا از کار افتادن، حتی قوای طبیعی از قبیل حرارت. نه تنها قوای قاضی کارشو تعطیل کرده، همه قوا کارشون تعطیل کردن. حتی قوای غریزی هم اونجور که باید در انسان سالم فعالیت بکنه در عارف فعالیت نمی کنه. و به همین جهت رطوبات در عارف که سالمه کمتر از انسانهای معمولی سالم تحلیل میده و تجویف میده، تجفیف میشه، یعنی خوش میشه. پس او احتیاج به ترمیم رطوبت کمتر از انسانهای سالم پیدا میکنه، ولی مریض بیشتر از انسانهای سالم احتیاج به ترمیم رطوبت پیدا میکنه. از این جهت امتیازی برای عارف هست که برای مریض نیست. پس اگر مریض تونست امساج بکنه، عارف به طریق اولا میتونه امساج کنه. همونطور که توجه میکنید این امتیاز، امتیاز بدنیه، مربوط به بدنه، کاری به نفس نداره. و شیخ بیان ان العرفان به اقتضاء الامساج اولا من المرض. شیخ بیان کرد که عرفان به این که اقتضا کند امساج را اولا از مرض است، یعنی مرض هم اقتضا میکند امساج را، بی غذایی رو، اما عرفان به طریق اولا اقتضای این امساک میکند. لأن المرض فی بعض صور یختص به امرین، که اون دو امر یقتضیان الاحتیاج الی القضا را، و این دو امر در عارف نیستند. خب پس در مریض با وجود احتیاج به غذا، با وجود این که عامل احتیاج به غذا موجود امساک هست، بنابراین در عارف چون این عامل احتیاج به قضا موجود نیست، احتیاج به امساک نیست، به طریق اولا امساک هست. احد و ما یکی از اون دو امر راجعون الى مادت البدن، که امر بدنیست. در مریض ماده بدن، ماده از مواد بدن که همون رطوبت بیشتر خوش میشه، در عارف این رطوبت کمتر خوش میشه. و هوه اون امری که راجع به ماده بدن است، عبارت است از تحلیل رطوبات بدنیه به سبب الحرارت القریبه، قربیه درست نیست، به سبب الحرارت القریبه المسمات به سوء المزاج. اون امری که احتیاج به غذا رو در مریض بیشتر میکنه این است که تحلیل میرود رطوبات بدنیه او به سبب حرارت قریبهی که این حرارت قریبه سوء المزاج نامیده میشه. خب ما احتیاج به غذا داریم هم به خاطر اینکه اعضامون ترمیم بشه، دیروز عرض کردم، هم به خاطر اینکه اعضامون ترمیم بشه، هم به خاطر اینکه این رطوبت که علت تدریج در بدن ما خوش میشه دو مرتبه جایگزین بشه. پس احتیاج به غذا برای جایگزینیه بدل رطوبته، یعنی این رطوبتی که از بین رفته بدل لازم داره، باید بدلش رو جایگزینش بکنیم، این احتیاج به غذا پیدا میشه که غذا این رطوبت رو تأمین کنه. فإن الحاجة إلى الغذاء، البته احتیاج به غذا به دو جهته، یکیش اینه که ایشون میگه فإن الحاجة إلى الغذاء إنما تكون لسد بدل تلك الرطوبات. خب حاجت به قضا برای این است که برای جانشینی بدل این رطوبات، یعنی برای این که بدل این رطوبات، جانشین اون رطوبات از بدل این رطوبات از دست رفته بیاد، جانشین این رطوبات از دست رفته بشه، یعنی یه رطوبت جدیدی پیدا بشه، جانشین بشه برای اون رطوبات قدیم. و کل ما کانت تحلیل و اکثر کانت الحاجه اشد، هرچی که تحلیل رطوبت بیشتر شد احتیاج به غذا بیشتر میشه. در مریض وضع چنینه که تحلیل رطوبتش بیشتره، پس احتیاج به غذاش بیشتره. اما این وضع در عرفان، در عارف نیست. پس این امتیازیست که برای عارف هست و برای مریض وجود نداره. از ثانی راجعون الى سوره. خب اینو توجه کنید، باید تقریبا با تفصیل بیشتری وارد بحث بشیم. در اصطلاح طب به اجزاء عنصری که یک مرکب رو مثل معدن یا مثل نبات یا حیوان رو تشکیل میده رکن میگن. اون جزء عنصری رو در اصطلاح طب رکن میگن. اگر مثلا انسان از آب و خاک و هوا و آتش ترکیب شده، یا بعضی از مرکبات دیگر از دو تا، چون معتقدم که دو تا یا سه تا یا چهار تا عناصر جمع میشن و جسم رو تشکیل میدن، هر کدوم از این عناصر اگر جسمی از عناصر تشکیل، جسم مرکبی از عناصر تشکیل شده باشه، مثل مرکبات عنصری که عبارتن از معدن و نبات و حیوان، میگن هر یک از اجزای عنصری یک رکنه. حالا انسان اگر مثلا دارای هر چهار عنصره بهش میگن چهار تا رکن داره. پس منظور از ارکان یعنی اون اجزای عنصری که در هر مرکب عنصری پیدا میشه. به مناسبت این که این جزء عنصری، به مناسبت این که این جزء عنصری بالفعل در یک مرکب موجوده و مرکب مشتمل بر این جزء و اون جزء و بقیه اجزا هست، به این اجزا میگن رکن. رکن به مناسبت این که جزء بالفعل است برای مرکب، چون رکن در لغت به معنای جزءه، رکن در لغت به معنای جزءه، و این عناصر هم بالفعل جزء شدن برای اون مرکب. هر یکی از این عناصر میتونه تبدیل بشه به عنصر دیگری، اون عنصر اولی رو پایه میگیریم، عنصر بعدی رو فرع میگیریم. لذا هر یک از عناصر رو که در مرکب به کار رفته اصل هم مینامند، چون ابتدا اوست و بعد تبدیل میشه به یکی دیگه، اون یکی دیگه میشه فرع، یعنی متولد شده از این اولی. اولی رو نسبت به اون بعدی، یعنی منقلب رو نسبت به منقلب و اله میگن اصل، باز منقلب و اله دوباره اصل میشه که منقلب میشه به این اولی، هر کدوم میشن اصل. پس هم این اجزا عنصری رو ما رکن میگیم، هم اصل میگیم. این دوتا معنا، دوتا اصطلاح. اصطلاح سوم اینه که اجزاء مرکب عنصری از این اجزا ترکیبشون رو شروع میکنن، یعنی اجزا کنار هم جمع میشن، خاک و آب و هوا و آتش کنار هم جمع میشن و ترکیب رو شروع میکنن، بعد در هم فرو میرن و یه مرکب رو درست میکنن. اینا ابتدای ترکیب با این اجزا شروع میشه. به این مناسبت اسم هر یک از این اجزا رو عنصر میذارن، عناصر، عنصر. بعد اگر این مرکب رو شما تحلیل کردید، باز مرکب بعد از تحلیل منتهی میشه به این اجزا. به این مناسبت هر یک از اجزا رو استقس میگن، چون استقس به زبان یونانی یعنی ما ینحل الیه شیء. پس این اجزای عنصری یک شیء رو ما میتونیم ارکان بگیم، میتونیم اصول بگیم، میتونیم عناصر بگیم، میتونیم استقصات بگیم، هر چهار تا درسته. ایشون تعبیر به ارکان کرده، خواجه تعبیر به ارکان کرده. حالا که این اصطلاح معلوم شد، حالا توجه به مطلبی بکنید که در گذشتن بارها عرض کرده بودم، و اون مطلب اینه که فلاسفه معتقدند که عناصر دو تاش یا سه تاش یا چهار تاش، بستگی داره به ترکیبات مختلف، جمع میشن با هم، در هم فعل و انفعال میکنن، با هم یه ترکیب مرکب واحدی رو به نام مرکب عنصری درست میکنن، به نام مرکب عنصری درست میکنن. این مرکب عنصری اگر حالت تعادل نداشته باشه، اجزایش کم و زیاد باشن، این نمیتونه صاحب نفس و صاحب قوای نفسانی بشه. چون مثلا فرض کنید اگر یه وسعت برش غالب بشه، این اجزای بدنیش بسیار محکم میشه و نفس نمیتونه به چنین موجودی تعلق بگیره، میشه سنگ. سنگ دیگه دارای نفس و قوای حیوانی و قوای نفسانی نیست. حتما این ارکان باید حالت تعادلی داشته باشند، باید حالت تعادلی داشته باشن تا نفس و قوای نفسانی رو قبول کنن. پس توجه میکنید که برای وجود قوای نفسانی و همچنین این تیکر توجه کنید، مهم همین تیکر است، برای وجود قوای نفسانی و دوام فعالیتشون احتیاج به تعادل ارکانه، احتیاج به تعادل ارکانه. اگر رطوبات بدن خشک بشه، تعادل ارکان از بین میره. پس ما دوباره باید غذا بخوریم تا تعادل ارکان برگرده، برای اینکه قوا فعالیتشون شروع کنه. دارم نقش قضا رو در فعالیت قوا عرض میکنن که روشن بشه الان چطوری قضا نقش داره در فعالیت قوا. بیان ما این بود که ارکان باید متعادل باشن تا قوا وجود بگیرن یک، و تا قوا فعالیت بکنن دو. حالا در مریض قوا وجود گرفت چون تعادل ارکان بوده اولا، بعد رطوبت شروع شده به خوش شدن، تعادل از این رفته، دو مرتبه باید تعادل ارکان بیاد تا فعالیت قوا شروع بشه. پس فعالیت قوا با تعادل ارکان ادامه پیدا میکنه و مریض تعادل ارکان رو از دست داده، بنابراین باید با ترمیم رطوبت تعادل ارکان رو برگردونه تا بتونه قواش محفوظ بمونه. این مشکل در عارف نیست، در عارف دیگه این مشکل نیست، یعنی قواش میتونن فعالیت بکنن چون تعادل ارکانش محفوظ هست، حرارت غریبه رطوبتش خشک نکرده، تعادل قواش محفوظ، تعادل ارکانش محفوظه. البته ایشون به صورت یه جمله معترضه یه مطلبی رو میگن خیلی نقش در بحث نداره، میگن احتیاج به غذا برای دو چیزه، احتیاج داریم به غذا برای دو چیز، یکی برای حفظ رطوبات و برای حفظ تعادل ارکان، یکی برای اینکه حرارت غریزی از این رطوب، ما احتیاج داریم به غذا برای ترمیم رطوبت، وقت ترمیم رطوبت به دو جهته، یکی برای اینکه تعادل ارکان محفوظ بمونه و قوا بتونن فعالیت بکنن که این بیان کردیم و همین نقش داره در بحث ما، یکی اینکه حرارت غریزی بتونه تغذیه کنه، چون حرارت غریزی از همین رطوبات تغذیه میکنه، با خشک کردن این رطوبات تغذیه میکنه. این دیگه حالا نقشی در بحث ما نداره، نقشی که در بحث ما داشت بحث اولی بود که قوا باید محفوظ بمونه. خب حالا عامل دومی که در مریض احتیاج به غذا رو بیشتر میکنه و در عارف این عامل نیست، همین فتور قوه است. فتور یعنی سست شدن قوه، سقوط قوه، قوه سست میشه، سقوط پیدا میکنه. چرا؟ چون تعادل از این رفته. پس مریض باید تعادل رو به خودش برگردونه تا فتور قوه تبدیل بشه به قوت قوه، به شدت قوه. این وضع در مریض هست، در عارف نیست. این وضع هم کمون که توجه کنید دیگه کار به بدن نداره، کار به صورت داره. اون عامل اول عامل بدنی بود، این عامل دوم عامل صوریه، یعنی قوه داره ضعیف میشه، که ما البته باید مرکب قوه رو تکمیل بکنیم تا قوه کارش رو دوباره شروع کنه. این عامل دوم بود. نمیدونم تونستم کامل توضیح بدم یا نه، گاهی عجله میکنم که مطلب رو تمومش کنم، بعضی مسائل شاید نامنظم بیان میشه. و ثانی راجعون الى سوره، این عبارتی که میخونیم عبارت بسیار دشواریه که البته من سعی کردم همه مطالبش از خارج عرض کنم. و ثانی راجعون الى سوره، این راجع به نفسه، راجع به قواست. و هو قصور القوى البدنیه به سبب حلول المرض، قوای بدنیه قاصر شدن، فاتر شدن، سس شدن به سبب اینکه حلول کرد مرضی که مضاد با این قواست، حلول کرد بالبدن، بالبدن متعلق به حلوله، به خاطر اینکه حلول کرد مرضی که مضاد با این قواست، حلول کرد به بدن، پس این قوا رو تحلیل برد. از این باب تحلیلشون بود که رطوبات رو خوش کرد، تعادل ارکان رو از بین برد. و انما یحتاج الی حفظ رطوبه، یا یحتاج الی حفظ رطوبات به دو چیز، به دو جهت. یک، لحفظ تلک القوة التي لا توجد الا مع تعادل الارکان. دو، و تقضی الحرارة الغریزية بها. احتیاج به حفظ رطوبات داریم، حفظ رطوبات از طریق غذا. حالا چرا احتیاج به حفظ رطوبات داریم؟ به دو جهت. یکی این که تعادل ارکان باقی بمونه، قوا بتونه فعالیت خودشونو بکنه. یکی این که حرارت غریزی احتیاج به غذا خوردن داره، غذاش همین رطوباته. برای اینکه غذای حرارت غریزی رو تامین کنیم، این رطوبات باید دوباره تحصیل کنیم. و اینما
حرارت غریزی برای ادامه داشتن چشم نداره،
تغذیه میکنن، اینو میگن تغذیه میکنن. هر چی حالا به خاطر بقایش، به خاطر هر چیزی مبتنی بر اینه، مبتنی بر اینه، حالا نوعی تغذیه است. تغذیه میکنه، خشکش میکنه هر در. و انما یحتاج و الى حفظ رطوبات، شخص احتیاج دارد یا احتیاج حاصل است الى حفظ رطوبات به دو جهت، یکی برای حفظ این قوا، قوایی که یافت نمیشود مگر با تعادل ارکان، که تعادل ارکان با حفظ رطوبات انجام میگیره، پس حفظ قوا با تعادل ارکان حاصل میشه و حفظ قوا با حفظ رطوبات انجام میشه. حفظ قوا متوقف است بر تعادل ارکان، تعادل ارکان متوقف است بر حفظ رطوبات، پس حفظ قوا متوقف است بر حفظ رطوبات. این و تغذل حراره رو متوجه باشید، حتما عطف است بر حفظ دوم. انما یحتاج الى حفظ رطوبات، عطف بر این حفظ نیست، عطف است بر لحفظ، عطف است بر حفظ در لحفظ تلک القوا. عطفش نگیرید بر تعادل، چنانچه به ذهن بعضی ها میرسه که اصلا منو نمیشه، یا اگرم بخواد منوش کنید خیلی سخته. همینطور که عرض میکنم، تغذی رو عطف بگیریم بر حفظ. احتیاج به حفظ رطوبات داریم به دو چیز، یکی برای حفظ این قوا، یکی برای تغذی حرارت غریزیه بها، یعنی به این رطوبات، برای اینکه حرارت غریزیه به این رطوبات تغذی بکنه. خب حالا هر چقدر که قوه سستر بشه، احتیاج به تزا برای ترمیم رطوبت و برای شدید کردن قوه بیشتر میشه، چون هر چی که قوه سستر بشه معناش اینه که رطوبت کم شده، هر چی که رطوبت کمتر بشه معناش اینه که تعادل ارکان بیشتر به هم خورده. پس ما باید غذا رو، احتیاج به غذا بیشتر پیدا میکنیم تا تعادل ارکان رو برگردونیم، تا حفظ رطوبت بشه، تا قوا مشغول فعالیت بشن، از اون فتور در بیان. و کلما کانت القوا افتر، یعنی سستر، کانت الحاجه الى ما، ما یعنی رطوبات، الى ما یحفظها اشد یا یحفظها اشد، احتیاج به اون رطوبتی که این قوا رو حفظ کنه احتیاج بیشتر میشه. خب این رطوبت از کجا میاد؟ از غذا، پس احتیاج به غذا بیشتر میشه. این دو عامل بود که در این دو عامل شما توجه کردید که مریض مبتلاست، عارف خالیه، مریض مبتلا به این دو عامله، عارف خالی از این دو عامله. به این مناسبت مریض اگر بتونه با نداشتن این دو امتیاز امساک کنه، عارف با داشتن این دو امتیاز به طریق اولا میتونه امساک کنه. این دو امتیاز سلبی بود که توضیحش هم گذاشت، حالا امتیاز ایجابی رو ایشون میگه. امتیاز ایجابی رو امروز خوندیم و خیلی بحث نداره. در عرفان یک اختصاصی هست که در مریض نیست و اون اینه که عارف در اون حالتی که امساک میکنه، که هر چقدر حالت امساکیش حالت همیشگی نیست، عارفی حالت معمولی هم داره که در اون حالت معمولی گرسنه میشه مثل بقیه مردم، غذا میخوره، البته غذای کمتر، اما یه حالت خاصی داره که در اون حالت امساک میکنه. در اون حالت بدنش و قوای بدنش تقریبا از حرکت ایستادن و در چنین حالتی تحلیل بدن کم میشه، احتیاج به غذا هم کم پیدا میشه، در حالی که در مریض این چنین نیست. مریض لااقلش اینه که از درد به خودش میپیچه، لااقلش اینه که این ور اون ور میغلطه، یه فعالیت های بدنی داره، اونجور بیفعالیت نشدن قواش، ولذا او تحلیل بدن رو داره، در حالی که عارف این مقدار تحلیل رو هم نداره، ولو مقدار تحلیل خیلی کم باشه، ولی بالاخره در مریض هست، در عارف نیست. چرا؟ چون تمام قوا همونطور که هستید مشایعت نفس رفتن، همه کارا رو تعطیل کردن، حتی حرارت غریزی هر کردن، حتی حرارت غریزی رطوبات رو اونچنان که باید خوش کنه خوش نمی کنه. ولی عرفانو یختص به امر، این یختص عکس استعمال شده، یعنی این امر اختصاص به عرفان داره، نه عرفان اختصاص به این امر داره که معناش این باشه که در عرفان هیچی غیر از این امر نیست، بلکه این امر اختصاص به عرفان داره، یعنی در جای دیگه غیر عرفان پیدا نمیشه. میدونید که ماده خسته غالبا عکس استعمال میشه و یکی از محسنات بدیهی است. ولی عرفانو یختص به امر یقتضی ایزن عدم الاحتیاج الی القضا، عرفان اختصاص به امری دارد که اقتضا میکند که عارف احتیاج به قضا پیدا نکنه، و اون امری که مانع حاجت به قضاست عبارت است از سکون بدنی، که این سکون بدنی حاصل اون مشایعت قواست، چون قوا مشایعت کردن اثرش اینه که بدن این آدم ساکنه. الذی یقتضیه، اون سکون بدنی که این سکون رو اقتضا میکنه، ترک القوا البدنی افعال ها، قوای بدنی افعال خودشون رو، افعال خودشون رو ترک کردن. اند مشایعت حال نفس، وقتی به دنبال نفس رفتن چون کارهای خودشون رو ترک کردن، یه سکون بدنی و آرامش بدنی برای عارف پیدا شده که این باعث میشه که بدنش دیگه تحلیل نره. اگر بدن تحلیل نرفت، احتیاج به غذا کم میشه یا اصلا پیدا نمیشه. این فعیزن تفریع بر هر سه امتیازه. حالا که اون دو امتیاز سلبی رو شما در مریض، در عارف دیدید که در مریض نبود، این امتیاز ایجابی رو باز در عارف دیدید که در مریض نبود، حالا متوجه بشید که فعیزن العرفان به اقتضای الامساک اولا من المرض. این که بتونه عارف امساک بکنه و خود عرفان مقتضی باشد که انسان امساک از قضا بکنه، اولا از مرض. هر دو مقتضیان، منتها اولویت اقتضاء عارف اولاست، اقتضاء عرفان اولاست. خب از این مطلب روشن شد اون چه که ما خواستیم بگیم، که مسئله اول رو با این کلام دیگه به پایان میبریم، بعد وارد مسئله دوم باید بشیم. که مسئله اول این بود که عارف میتونه مدت غیر معتادی که دیگران نمیتونن در اون مدت صبر کنن، صبر کنه و غذا نخوره، تحمل کنه و غذا نخوره. ایشون میفرماد با این بیان روشن شد که این امر شدنی است. اولا، ثانیا روش‌های طبیعی داره. روش‌های طبیعی داره. یعنی اینطور نیستش که حالت معجزه باشه بگیم یه امر خارق العاده است و یه امری است که امکان نداره و باید از یه عالم ملکوت کمک گرفته بشه. نه، یه امر طبیعی است. قوا تعطیل شدن، همونطور که در بقیه تعطیل میشه. پس ما هم توضیح دادیم که این امر استحاله نداره، یعنی امساک عن القوت مدتا غیر معتاده استحاله نداره، هم سببش رو بیان کردیم، هم امکانش رو بیان کردیم، هم سببش رو بیان کردیم. و قد ظهر عند ذلک، یعنی با این وضعی که بیان، با این بیانی که داشتیم، ظاهر شد جواز و اختصاص العارف بالامساک. اختصاص العارف بالامساک یعنی این امساک مدت معید مخصوص بر مدید مخصوص عارفه. حتی مریض و خائف هم این اندازه نمیتونه امساک کنه. اونا مگه امساک کنن؟ در حد معمول امساک میکنن، عارف بیش از اونها امساک میکنه. فقط ظهر عند ذلک جواز اختصاص عارف به امساک عن القضا، به چه مقدار، چه مدت امساک کند؟ مدتن لا یعیش و غیره به غیر قضا این تلک المده، به غیر قضا این تلک المده، با اضافه نخونید، که مدتی که غیر از عارف بدون قضا در این مدت نمیتونه زندگی بکنه. مقداری میتوند امساک بکند که در این، که در این مقدار مدت غیر عارف نمیتونه امساک بکنه. خب به این ترتیب مطلب اول و مسئله اول روشن شد و مدعای ما ثابت شد. حرف فخر رازی هم یادتون نره، ما نخواستیم ثابت کنیم که حتما راه همینه، بلکه خواستیم استحاله و استبعاد رو از بین ببریم و موفق هم شدیم الحمدلله. البته خودمون میگیم موفق شدیم، نمیدونیم حالا شدیم یا نه. به همین اندازه ما اکتفا میکنیم. ان شاءالله بعدش وارد مسئله دوم میشیم.